بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین.
بحث ما در فصل دهم راجع به احکام کم بود. رسیده بودیم به دومین حکمی که علامه مطرح کردن و اونم راجع به اینکه آیا تضاد در کم راه پیدا میکنه یا اینکه تضاد در کم نیست.
ایشون ابتدا راجع به کم منفصل این عدد این بحث رو مطرح کرده. علامه طباطبایی فرمودن که استدلال صحیح برای نفی تضاد در کم منفصل اینه که در ضدین و متضادین باید غایت خلاف باشه. شما نمیتونید دو تا عدد رو پیدا بکنید که غایت خلاف بینشون باشه. پس هیچگاه تضاد و ضدین در اعداد نیست. این استدلال علامه طباطبایی بود. اما یه استدلال دیگری صورت گرفته که الله میخواد بگه این استدلال درست نیست. استدلال دیگر در نفی تضاد راجع به عدد و کم منفصل این استش که هر مرتبه ای از عدد متقوم به مراتب مادونه. خب اگه این حرف رو بزنیم دیگه ما نمیتونیم بگیم که هیچ عددی ضد عدد دیگر باشه، به خاطر اینکه اعداد همشون بالاخره با هم دیگر نسبت تقویمی پیدا میکنن. علامه به شکل دیگه پیاده کرده، من میخوام به نحو کلی بگم به این شکل میشه. ازداد نمیتونن حالت تقویمی نسبت به هم دیگر داشته باشن، یعنی هیچ ضدی نمیتونه مقوم ضدی باشه و هیچ ضدی هم نمیتونه متقوم به ضد خودش باشه. اگر شما این حرف رو بزنید، این در واقع بگید تضاد در اعداد راه نداره، چون اعداد مقوم یا متقوم به یک دیگه هستن و هیچگاه ضد مقوم ضد خودش یا متقوم به ضد خودش نیستش. بنابراین در اعداد و مراتب اعداد تضاد راه نداره. الله میفرماد که این استدلال درستی نیست، چون ما نمیتونیم واقعا بگیم مرتبه ی از عدد متقوم به مراتب مادونه. مثلا مرتبه 10 رو اگر ما مورد مقایسه قرار بدیم، نمیتونیم بگیم مرتبه 10 متقوم به اعداد مادون خودشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون اعداد مادونش که بخواد با هم دیگه ترکیب بشه، مراتب مادون که بخواد با هم ترکیب بشه و مرتبه 10 رو به وجود بیاره، گونه های متعدد قابل تصویره. مثلا شما میتونید بگید که 10 متقوم از 1 و 9، یا بگید متقوم از 8 و 2، یا بگید 7 و 3، یا بگید 6 و 4، یا بگید 5 و 5، یا حالا از اون ور باز معکوس اون میشه. حالا و حالا اینا دوتا بود، شما میتونید ستا در نظر بگیریم. علامه این دیگه نگفته. مثلا شما میتونید بگی که متقوم از 3 و 3 و 4، یا متقوم از 5 تا 2 مثلا، یا متقوم از همینجور گونه های متعددی که میشه مطرح کرد، یا همینطور ما بگیم متقوم هستش از 6 تا عدد، از 7 تا عدد، یعنی 7 مرتبه ای از عدد. خب این همه گونه های متعدد در مراتب مادون قابل فرضه که در ترکیب با یک دیگر عدد 10 را پدید بیارن. خب کدوم یک از اینها هستش؟ اگه بخواد یکی از اینها رو بگید، ترجیح بلا مرجح میشه و اساسا ما باید بگیم که 10 متقوم از مراتب مادون نیستش. 10 خودش یک مرتبه از عدد، یک مرتبه ویژه و خاص از عدد هستش. متقوم از مراتب مادون عدد در واقع نمیتونیم او رو تلقی بکنیم. بعدشون میگه اگر دیدید در کتاب‌های ریاضی مثلا میگن که 10 برابر هست با 8 و 2، فقط میخوام بگن که این مرتبه با جمع این دو تا مرتبه هماهنگ هست، نمیخوام بگن 10 از اون دو تا مرتبه تشکیل شده. اگر این جور جملات رو مثلا در کتاب‌های ریاضی مشاهده کردید، به معنای متقوم شدن و شکل گیری یک عدد بالاتر از عددهای پایین تر نیستش. این نقدی است که علامه طباطبایی به این استدلال مطرح میکنه. عبارت رو ببینید، میگه و اما الاحتجاج علیه بان کل مرتبتن. بحث ما راجع به نفی تضاد از عدد و کم منفصل بود. و اما الاحتجاج علیه، اما استدلال و احتجاج بر همین معنا، بان کل مرتبت من العدد متقومون به ما هو دونه، هر مرتبه ای از عدد متقوم است، یعنی شکل گرفته به حسب مراتب مادون و ترکیبی که در مراتب مادون اتفاق میفته. و زد لا یتقوم به زد، و زد نمیتواند تقوم به زد خودش بگیره، همچنین نمیتواند مقوم زد خودش باشه، چون ما میخواییم تضاد رو در کل اعداد نفی بکنیم دیگه، درسته؟ در کل اعداد میخواییم نفی بکنیم، یعنی چطور میخوام بگیم ده متقوم از پایین تره، پایین تر دیگه نمیتونه زدش باشه، همونجور اون بالاتر هم نمیتونه زد پایین تره باشه. لذا این نکته رو نگاه بکنیم، این در تمام اعداد پیاده میشه، چون هر عددی بالاخره یا متقوم به مادونه یا مقوم مافوقه. پس بنابراین اصلا با این حساب نباید تضاد و زدین رو در اعداد راه بدیم. خب و زد و لا یتقوم به زد، اما این استدلالی که مطرح شده و از این راه خواستن تضاد رو در عدد نفی بکنن، این مورد اشکاله. ففیه ان المرتبه من العدد لو ترکبت مما دونها من المراتب كانت المراتب التي تحتها في جواز تقويمها على السواء. اگر مرتبه ای از عدد مثلا ده مرکب باشه از مراتب مادون، اون وقت مراتبی که ذیل اون مرتبه هستش، در این که ممکن هستش تشکیل بدهد و درست بکنه اون مرتبه از عدد را، مساوی هستن با هم دیگر، یعنی صورت‌های مختلفی قابل فرضه که همه این صورت‌ها در این که بخوان تشکیل دهنده مرتبه ده باشن مساوی هستن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. خب مثلا روی ده پیاده بکنیم، کل عشره مثلا یجوز و فرض و ترکبه ها، عشره میشود ما بگیم مرکب است از چی؟ از نه و یک، من تسعتن و واحده. میتونیم بگیم مرکب است از چی؟ و ثمانیتن و اثنین، از هشت و دو. میتونیم بگیم و سبعتن و ثلاثه، میتونیم بگیم و ستتن و اربعه، میتونیم بگیم و خمستن و خمسه، از اون ور دیگه باز برعکس اون قبلیه میشه، توجه کردید؟ خب میتونیم گناه های مختلف بگیم، تازه ایشون فقط دوتایی دوتایی ها رو گفته، میشه سه تا مرتبه از عدد ترکیب بشه ده رو درست کنه، درسته؟ که این خودش باز گناه های متعدد میتونه برداره، میتونه چهار تا باشه، میتونه پنج تا باشه، میتونه شیش تا باشه. پس میشه بعد فرض های متعددی رو در اون زیر مجموعه ده در نظر گرفت که از ترکیب با یک دیگر ده رو درست بکنه. خب بالاخره ده از چی ترکیب شده؟ اجزای یک مرکب باید مشخص باشه، اجزای مرکب باید مشخص باشه. حالا راجب ده تا یک ترکیب میشن، راجب واحد، چون واحد رو اینا عدد حساب نمی کنن، مرتبه از عدد حساب نمی کنن، این حرف رو میزنن که از تکرار واحد مراتب اعداد شکل میگیره، مراتب اعداد به دست میاد. اما از اون جهت که واحد رو جزء عدد حساب نمی کنن، میشه یه جوری این بحث رو سر سامان داد. حالا در هر صورت اگر هم بگیم به تکرار واحد فرض کنیم مراتب درست میشه، چرا به تکرار واحد مراتب درست بشه؟ چرا با 5 تا 2 درست نشه؟ چرا با 3 و 3 و 4 درست نشه؟ چرا به یعنی اون بیان رو که این مستدل داشت که گفت هر مرتبه ای متقوم به مادون باشه؟ خب شکل‌های مختلفی قابل فرضه، کدوم یک از اینها ترجیح داره؟ و تعین و بعضها للجزئیت ترجح بلا مرجح، و اینکه بعضی از این فروض متعین بشه برای اینکه جزء ده باشه، این ترجح بلا مرجح هست، ترجح بلا مرجح هستش، یا اگر فاعلی بخواد این کار بکنه ترجیح بلا مرجح خواهد بود. و هو محالان و ترجح بلا مرجح محاله که از میان این همه فروض کاملا مساوی یه دفعه یکی از اینا خودش برجستگی پیدا بکنه و عدد ده رو بخواد درست بکنه. همین وضعیت راجع به تمام مراتب اعداد هست، هرچی بالاتر میریم مشکل چی میشه؟ بیشتر میشه، چون موارد گسترده تر خواهد شد. و این محاله. پس اساساً هر مرتبه یزدت متشکل از مراتب مادون نیست، خودش یک نوع برسه هستش. هر مرتبه یزدت خودش یک نوع برسه هستش، یعنی یک نوع بسیط برسه است، اون چی که الان الله میخواد توضیح بده. و قول ریاضیین، و این که اگر در کتابهای ریاضی مشاهده کردید و میگن 10 مجموع 8 و 2 هست، یا مثلا میگن 10 مجموع مثلا 6 و 4 هست، نمیخوام بگن متشکل از 6 و 4 هست، میخوام بگن این مرتبه مساوی است با جمع اون دو مرتبه، بحث تساویه. و قول ریاضیین ان العشره مجموع الثمانیه والاثنین، معناه مساوات و مرتبه من العدد لمرتبتین، میخوام بگن مساوی است، نمیخوام بگن تشکیل شده، میخوام بگن مساوی هستش مرتبه از عدد از دو مرتبه دیگر، که مثلا یکی 8 باشه یکی 2. لا کون المرتبه و هی نوع واحد عین المرتبتین و هما نوعان اثنان، نه اینکه بخوام بگن مرتبه خاصی از عدد که 10 باشه که خودش یک نوعی از اعداده این دو مرتبه دیگر هستش که اونا خودشون دو نوع مستقل از مراتب عدد هستن، این نمیخوام بگن. در هر صورت برای نفی تضاد از کم منفصل، بهترین راه این هستش که ما در تضاد غایت خلاف میخوایم، غایت خلاف اینجا نداریم. در بدایه از راه نفی موضوع واحد پیش رفته، مثلا موضوع 10 با موضوع 5 کاملا با هم فرق میکنه، موضوع هر مرتبه‌ای با موضوع مراتب دیگر متفاوته، بنابراین اصلا موضوع مشترک نمیتونن داشته باشن تا تضاد در اونها راه پیدا بکنه، اونم یه بیان که میتونیم داشته باشیم.
اعداد انواع بسیط
هستن؟ آره دیگه، انواع بسیط هستن، اصلا کل اعراض همه انواع بسیط هستن، توجه کردید؟ همشو انواع بسیط هستن، خود کم بسیطه، متصل، منفصل، ما اصلا ترکیب در اعراض نداریم، همشون بسیط هستن. نه تعارض پیدا، بحث اون این ترکیبی که در اینجا مطرح میکنیم، قبلا این نکته رو عرض کردیم، وقتی راجع به بسایط میگه اینا بسایطن، یعنی بسایط خارجی هن. بسایط خارجی، ما راجع به بسیط دو مرحله بسیط داریم، یک بسیط اونیه که ماهیتن بسیط هست هم به لحاظ ذهن هم به لحاظ خارج، یعنی ما ماهیت های بسیطی داریم که هم ذهنن بسیط هم خارجن بسیط، اما اعراض بسایط خارجی هن، مرکبات ذهنی هن و بسایط خارجی. راجع به این ترکیب مثلا مراتب عدد از تکرار واحد، اگر ما بخوایم راجع به اعداد پیاده بکنیم، ما اعداد رو هر مرتبهش کلش رو و اون معادلهاش رو مثل کم متصل زمان همه اینا رو بسایط خارجی میدونیم، مرکب عقلی میدونیم ولی بسیط خارجی تلقی میکنیم. البته مرکب عقلی که در اینجا مطرح میکنم به لحاظ جنس و فصله، نه به لحاظ ترکیب از وحدات. حالا ممکنه از این منظرم اگر در نظر بگیریم با تکرار واحد بگیم مرتبه از عدد درست میشه، بازم اشکال نداره، یعنی ترکیب ذهنی است و مرکب خارجی. حالا راجب این ترکیب ترکیب ذهنی است و بساطت خارجی، ذهنن مرکب استش و خارجن بسیطه. حالا این خارجن بسیطه و تفاوتش با مرکبای خارجی چیه، بحثی بودی که قبلا راجبش یه مقدار صحبت کردیم.
یعنی که بخوام خچه کنیم به نوع مستقل بودن هر عدد بگیم، چون هر عدد از تکرار یک اونا نوعای مستقل نیستن، همشون
اشکال نداره. این خیلی ببین، ایشون در این که اینا انواع متعدده از چه ابزاری استفاده کرد، از اختلاف آثار. اگه شما اختلاف آثار رو کافی میدونید در اینکه نوع متعدد پدید بیاد، اینکه از یک تشکیل میشه نمیتونید معنا رو به هم بزنه، از یک تشکیل شده یعنی با تکرار یک درست میشه، ولی چون اختلاف آثار پدید میاد پس انواع متعدد هستن، یعنی اگر یه بار تکرار بشه دو درست میشه که آثار ویژه‌ای داره، غیر از یک، غیر از سه، غیر از پنج، پس میشه نوعی از عدد. اون ملاکی که ایشون داد اختلاف آثاره. اگه اختلاف آثار رو ما کافی ندونیم در تنوع عدد، اون وقت میگیم نه همشون از یک درست شده، اختلاف آثار هم به خاطر این اجتماعهای مثلا اعتباری یا هر چیزی هستش که ما در اینجا لحاظ کردیم، این اونا رو بزنید به فضاهای صنفی و امثال اینها. خب حالا تضاد رو ایشون داره راجبه کم متصل مورد مطالعه قرار میده، کم منفصل تضادش رو بررسی کردیم، کم متصل چی؟ تضاد توش هست یا نیست؟ ایشون در کم متصل به نحو کلی حرف میزنه، یعنی کم متصل غیر غار زمان و کم متصل غار با هر سه قسمش، جسم تعلیمی، صد، خط، همه رو داره بحث میکنه. در هیچ یک از اینها تضاد راه نداره. چرا؟ میفهمد این بیانی که در کم منفصل جاری کردیم در اینجام جاریه، چون غایت خلاف در هیچ یک از اینها جریان پیدا نمیکنه. مثلا تو زمان نگاه بکنید، شما هیچ دو زمانی رو نمیتونید مقایسه بکنید که غایت خلاف بینشون وجود داشته باشه، چون میشود یه خورده چی باشه؟ بیشتر باشه. شما هیچ کم متصل غار از باب جسم تعلیمی نمیتونید پیدا بکنید که اکثر از اون نباشه، هی حجم از اون بالاتر هست. شما هیچ دو تا سطحی رو نمیتونید مقایسه بکنید که غایت خلاف باشه، همچنین دو تا خط. پس بنابر این تضاد در کم متصل با همه انواعش وجود نداره. خب در خاتمه این بحث ایشون میگه خب مثلا در کم متصل غار در جسم تعلیمی تضاد راه نداره، در سطح هم تضاد راه نداره، در خط هم تضاد راه نداره، درسته. ولی در جسم تعلیمی و سطح چی؟ در سطح و خط چی؟ همین معنا رو میتونید گسترش بدید در قسمت‌های دیگر. مثلا بین زمان و جسم تعلیمی چی؟ بین عدد و کم متصل چی؟ آیا بین اینها تضاد هست؟ میفهمون نه، بین اینها هم تضاد نیست. منتها بین اینها تضاد نیست به دو دلیل علامه اینجا میفرماد. یکیش این که غایت خلاف بینشون نیست. یکی این که اصلا موضوع مشترک با هم دیگر ندارن. الان جسم تعلیمی و سط که موضوع مشترک ندارن. سط و خط که موضوع مشترک ندارن. سط موضوعش چیه؟ جسم تعلیمی. جسم تعلیمی موضوعش چیه؟ جسم طبیعی. خط موضوعش چیه؟ سط. پس موضوعاشون متفاوت هستش. وقتی موضوعاشون متفاوت بود، پس نمیشود اساسا تضاد درش راه پیدا بکنه. میخونیم نکته های ریز اینا هست، نیاز نیست اینا رو خیلی. و کذا لا یزاد دل جسم و تعلیمی سطحن ولا خطن، اون نخوندم، و نظیر الکلام یجری فی الکم المتصل مطلقا. یعنی این اون استدلالی که در نفی تضاد راجع به کم منفصل گفتیم، در کم متصل هم مطلقا جریان پیدا میکنه. مطلقا یعنی چی؟ چه غار باشه چه غیر غار، غار هم به همه انواعش. ولی تا اینجا وقتی حرف زدیم همیشه مشابه ها رو مقایسه میکردیم، یعنی زمان با زمان میگفتیم تضاد هست یا نیست. مثلا تضاد در جسم تعلیمی آیا هست یا نیست، تضاد در سطح هست یا نیست، تضاد در خط هست یا نیست. ولی الان تو این تکمیله نگاه کنید، میخواد یکی رو با قسم دیگر مقایسه بکنه. یعنی چی میگه؟ میگه و کذا لا یزاد دل جسم تعلیمی سطحن ولا خطن ولا سطحن خطن. هیچ جسم تعلیمی ضد سطح نیست، همچنین جسم تعلیمی ضد خط نیست، همچنین سطحی ضد هیچ خطی نیست. همه رو گفته. همچنین هیچ سطحی ضد خط نیست. چرا؟ دو تا دلیل آورده اینجا. یک، از لا موضوع واحدن هناکیت آقبان علی. چون اولا ما اینجا موضوع واحدی نداریم که هر دو بخوان متعاقب بر او باشن، بر او بیان. درسته؟ موضوع واحدی نداریم که یتعاقبان علیه. در تضاد ما چون این موضوعی نیاز داریم. موضوع جسم تعلیمی جسم طبیعیه، موضوع سطح جسم تعلیمیه، موضوع خط چیستش؟ سطح هستش. موضوع هم با هم فرق میکنه. خب بعد دومی نگاه، ولا یتصور هناک غایت الخلاف. غایت خلاف هم در اینجا اصلا تصویر نداره. دو تا بیان اینجا آورده. ببینید این بیان اول که اینجا اومده، مثلا کنه میخواد بگه در موارد دیگر موضوع واحد مثلا بوده برخلاف اون چه که در بدایه هست، ولی در اینجا موضوع واحد نیست، چون سطح موضوعش چیه؟ جسم تعلیمی. جسم تعلیمی موضوعش چیه؟ فرسون جسم طبیعی. در حالی رو که اون موضوعی رو که ما تو تضاد نیاز داریم موضوع شخصیه. درسته که جسم تعلیمی ها همشون موضوعش چیه؟ جسم طبیعیه. اما نباید فکر کنیم چون موضوع جسم طبیعی به نحو نوعی جسم طبیعی استش، پس بنابراین میتونه اتحاد در موضوع داشته باشه. اون موضوعی رو که تضاد داره در بارش پیاده میشه موضوع شخصیه، نه موضوع نوعی، نه موضوع جنسی. و به نحو جنسی، موضوع واحد جنسی، موضوع واحد نوعی. لذا همین معنا در اون شقوق دیگر و نفی تضاد در موارد قبلی هم جریان داره. این یک نکته. چنانچه تو این قسمت دوم که میگه ولا یتصور هناک غایت الخلاف، اصلا این معنا نداره. توجه کردید؟ یعنی همون استدلال اول تمامه، استدلال دوم اصلا معنا نداره. غایت خلاف یعنی چی؟ غایت خلاف یعنی در جایی که بستر واحد باشه نهایت اختلاف باشه. یعنی که اصلا دو نوع مختلفن، جسم تعلیمی و سر، ربطی به هم دیگه ندارن. اصلا غایت خلاف یعنی خلاف اندکی هست ولی غایت خلاف نیست. نه اصلا نه اندک، هیچ حالت تشکیکی نداره که بخواد توش پیاده بشه.
شاید منظورشون
اینه که تضاد دو نوع تعریف داریم، تعریف مشهوری و
تعریف. نه الان بحث اون خلاف
همون تو حقیقی، ما تو جریان حقیقی هستیم دیگه، و الا اگه بخوام به شکل دیگه معنا بکنیم که نزدیک به تخالف بشه، جریان میتونه پیدا بکنه در خیلی از این اقسام.
شاید تعریفی
که گفتن مثلا تضاد مشهوری منظورشون. حالا الان چیز دقیقی به ذهنم نمیرسه خدمتتون بگم. خب این در واقع حکم دومی بود که راجع به نفی تضاد در اقسام کم مطرح شده. میرسیم به حکم سوم از مباحثی که راجع به کم میخواد پیاده بشه. قبل از اینکه ما این حکم سوم رو بگیم، دو تا نکته عرض بکنم در باب تشکیک. یکی اینکه تشکیک ما تو فلسفه خوندیم در ماهیات راه نداره، تشکیک در وجود راه داره. این یک نکته. نکته دیگر این استش که محور اصلی تشکیک نقص و کماله، منتها نقص و کمال به شکل‌های مختلف بروز میکنه. یه جا به شکل شدت و ضعف، یه جا به شکل اولویت عدم اولویت، یه جا به شکل اقدمیت و عدم اقدمیت، یه جا هم به شکل چیه؟ کمی و زیادی، یعنی زیادی و نقصان. محور اصلی همه اینها کمال و نقصه. توجه کردید؟ کمال و نقص محور اصلی تشکیک، منتها بستگی به موتن جریانش اینا معانی مختلف پیدا خواهد کرد. حالا بیایم تو بحث خودمون. آیا تشکیک در کم راه داره؟ ایشون می‌فرماد تشکیکی که به معنای شدت و ضعف باشه در اقسام کم راه نداره، ولی نه یعنی اصلا تشکیک توی کم راه نداره. تشکیک راه داره ولی نه به معنای شدت و ضعف، بلکه به معنای کمی و زیادی. به معنای کمی و زیادی در اقسام کم راه داره، با این توضیح که اگر گفتیم تشکیک به معنای کمی و زیادی تو کم راه داره، نه تو ماهیت کم یا ماهیت اقسام و گونه های کم، بلکه تو وجودش راه داره. مثلا اگر ما دو تا خط رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، میگیم این شد، میگیم این و اون خط به نوع تشکیکی با هم رابطه دارن، یعنی چی؟ یعنی یکی کمه یکی زیاده، نه یکی شدیده یکی ضعیفه. یعنی معنای تشکیک در اینجا، معنای کمال و نقص در اینجا به معنای چیه؟ کمی و زیادی هست. منتها این کمی و زیادی تو ماهیت خط نیست. ماهیت خط همه جا ماهیت خطه. نمیشه از ماهیت خط چیزی کم کرد، نمیشه بر ماهیت خط چیزی اضافه کرد. اینها وجودن با هم دیگر متفاوت هستن. همین معنا در اقسام دیگر کم، چه غار چه غیر غار، چه متصل چه منفصل، جریان داره. ببینید بیان رو میگه از ثالث ان الکم لا یوجد فیه تشکیک به شدت و ضعف. کم درش تشکیک به شدت و ضعف نیست. نه اینکه تشکیک نیستا، عرض کردم محور اصلی تشکیک کمال و نقصه. کمال و نقص در اقسام کم راه داره، کمال و نقص در غالب شدت و ضعف توش راه نداره. و هو ضروری یون او غریب من، اینکه تشکیک به شدت و ضعف در کم راه نداره یا بدیهیه یا نزدیک به بدیهیه، یعنی یا اصلا استدلال احتیاج نداره یا اگه استدلال احتیاج داره استدلال اندکیه. واضحه که شدت و ضعف تو خطا معنا نداره، تو اعداد معنا نداره، یکی رو شدت دیگری نمیشه تلقی کرد. اینا بیشتر مرتکز به ارتکازات عرفیه. نعم یوجد و فیه تشکیک به زیادت و نقص. بله تشکیک توش راه داره ولی به معنای زیادی و نقص. اتفاقا تشکیک میتونه در قالب های متعدد باشه. نعم یوجد و فیه تشکیک به زیادت و نقص. کان یکون خط ازید من خط من خط فی طول. میفرماد مثل اینکه یک خطی زیادتر از خط دیگری باشه به لحاظ طول، چون دیگه خط عرض و عمق نداره. ازاغیس الیه وجودن، زمانی که این دو خط به لحاظ وجودی با هم مقایسه بشه. لافی ان له ماهیت الخط، نه اینکه ماهیت خط رو داره از این منظر کمی و زیادی داشته باشه. عبارت معنیش اینه، توجه بکنیم. یعنی به لحاظ بعد ماهوی کمی و زیادی و تشریک توش را نداره، به لحاظ وجودی میفرماد نعم یوجد فیه تشریک به زیادت و نقص که ان یکون خطن ازید من خطن فی طول ازا غیس الیه وجودن لا فی ان له ماهیت الخط. خب هر دو ماهیت خط رو دارن بدون کم و زیادی. و کز از سطح یزید و ینقص و من سطح آخر من نوعه، یک سطح میتونیم بگیم زیادتر از سطح دیگر از نوع خودش هست. و کز از جسم و تعلیمی و همینجور ادامه بدید، و کز از عدد و کز از زمان، همه اینا هم به همین شکل هستن، به کمی و زیادی در واقع تشریک درشون راه داره. این حکم سوم. و اما حکم چهارم، حکم چهارم اختصاص داره به کم متصل غار، یعنی نه راجب زمان هست و نه راجب عدد. ما راجب کم متصل غار میخوایم این بحث رو پیاده بکنیم که آیا عالم ابعاد، حالا تک بعدی، دو بعدی یا سه بعدی، آیا عالم ابعاد متناهی هستن یا غیر متناهی؟ این بحث خوبیه. آیا عالم ابعاد متناهی هستن یا غیر متناهی؟ در این که عالم ابعاد به لحاظ مراتب طولی عالم متناهی هستن هیچ اختلافی وجود نداره. یعنی ما عالم ابعاد داریم تا عالم مثال، به عالم مثال که رسیده دیگه عالم ابعاد مثلا منقطع میشه، مگر اینکه تجرد برزخی رو جوری معنا بکنیم که تا اون مدار کش پیدا بکنه. حالا در صورت تا میرسه به عالم مثال، خب عالم مثال هم متناهیه به لحاظ طولی، میرسیم به عالم عقل، عالم عقل هم چی هستش؟ متناهیه. میرسیم به عالم اله، عالم اله میگیم مثلا غیر متناهی هستش از هر جهت، که اونم در فلسفه با این بحثی که گفته میشه خوب معنا نمیشه، نمیشه خوب تصویر کرد. حالا در هر صورت پس به شکل طولی همه میگیم اینا متناهی هستن، اما بس در فضای عرضیه، یعنی به شکل، نه به شکل طبقات عالم، به شکل عرضی. اولین سوال رو ما راجع به چی میبریم؟ راجع به همین عالم ماده، این عالم ابعاد میبریم. آیا به لحاظ عرضی، نه به لحاظ انقطاعش به عالم مثال، توجه کردید؟ آیا به لحاظ عرضی، این پس یه اصطلاح عرضی طولی، توجه بکنید و جای دیگه بکار میبرید، گیج نکنید دیگران رو بگید عرضی طولی، اون تواسشون ما توضیح میدیم فضا روشن هستش که چیه. حالا به لحاظ عرضی که داریم بحث میکنیم، آیا عالم ابعاد متناهی هستش یا غیر متناهی؟ الان بیشتر میپسندن حتی فلاسفه و عرفای ما، با اینکه مثلا قدما به یک شکل دیگه فکر میکردن، حتی ملا صدر هم همونجوری میاندیشه، ولی الان بیشتر میپسندن که بگن عالم ابعاد در خود عالم ابعاد بی‌نهایته. یعنی شما هر چی تو عالم ماده، هر چی جلو بریم عالم ماده تمام نمیشه، عالم جسم و جسمانیات و اینها تمام نمیشه، پایانی نداره. لکن پیشترها به حسب عده‌ای از براهین که براهین ریاضی بودن، به وسیله اینها میگفتن که عالم ابعاد متناهی هستش، غیر متناهی نیست. یعنی نمیتونه همینجور عالم ماده رو پیش برید ادامه پیدا بکنه، و خب دردسر پیدا میکردن اون وقتی که میگفتن متناهیه، پس اون ور چیه؟ توجه کردی؟ اینا رو بحث کردن، متوجه این نکات بودن، میگن خب پس اون ور چیه؟ فرض کنید که ما رسیدیم به فلک الافلاک، درسته؟ فلک اطلس رسیدیم، خب پس اون ور چیه؟ میتونه خلا باشه، خلا که الان در حکم بعدی شما میگید محاله، پس اونجا چه خبر؟ حالا در هر صورت اینها به وسیله براهینی میگن عالم ابعاد متناهیه. سه تا برهان در اینجا ذکر شده، یکی تفصیل داده شد، دو تا اسم برده شده. اون دو تایی که فقط اسم برده شده، یکی برهان سلمیه و یکی هم برهان تطبیقه. خیلی خلاصه عرض بکنم، برهان سلمی یعنی این که شما از یک نقطه، فرض همین زمین، از اینجا شروع میکنید، از یک نقطه خاص دو تا خط با یک زاویه‌ای خارج میکنید از این نقطه، درسته؟ با یک زاویه فرض کنید 5 درجه 10 درجه از همدیگر فاصله داره و خارج میشه. خب اینا میگن اگر این دو تا خط بخواد تا بی‌نهایت پیش بره، این اگر عالم ابعاد بی‌نهایت باشه، باید این دو تا خط تا بی‌نهایت پیش بره دیگه. اگر عالم ابعاد بی‌نهایت باشه، باید این دو تا خط تا بی‌نهایت بتونه پیش بره. اگر تا بی‌نهایت بتونه پیش بره، خب حالا این مثلا اون قسمت اول که از اون نقطه جدا میشه، یه خط کوتاهی اینا رو به هم وصل میکنه، درسته؟ هر چی بالاتر میایم این خط چی میشه؟ بزرگتر میشه. این خط بزرگتر میشه، این خط بزرگتر میشه، این خط بزرگ مثل سلمی نردبان میشه، توجه کردید؟ خب بزرگتر بزرگتر بزرگتر. اگر بگیم این دو تا خط تا بی نهایت پیش میره، معناش این استش که باید فاصله میان این دو تا خط هم بشه چی؟ بی نهایت. از سوی ما میدونیم که این دو تا خط حاصل اون بی نهایته، توجه، حاصل اون بی نهایته، معناش این خواهد بود که بی نهایت باید در یک نقطه محصور، در یک فضای محصور قرار بگیره و این محاله. نمیشود یک خط غیر متناهی بین یک حیطه محصور و متناهی قرار بگیره. پس معلوم میشود که این خطوط در عالم ابعاد تا بی نهایت پیش نمیره، به یه جایی خط میشه، اونجا هم خط محدود هستش، یعنی متناهی در فضای متناهی قرار گرفته. این برهان سلمی. اما برهان تطبیق، برهان تطبیق اینجا اسم برده توضیح نداده، به این شکل هستش. میگه که شما فرض کنید از اینجا، نه از نقطه واحد، از دو تا نقطه دو تا خطی به موازات هم بکشید تا بالا. شما میگید تا بی‌نهایت عالم ابعاد میره جلو دیگه، خب تا بی‌نهایت بره. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ یکی از این دو تا خط رو مثلا یک متر قطع میکنیم ازش، یک متر ازش قطع میکنیم، اون خط رو یه خورده میکشیم پایین، توجه که الان با تعبیر من ایزان اون خط یه خورده پایین میکشیم، میاریم وصل میکنیم به همون خط دیگر. سوال، آیا این خطه تطبیق میکنه بر اون خط یا کوچکتر از اون خطه؟ با اون خطی که کردیم اگر بگه تا بی‌نهایت پیش میره، یعنی بازم تطبیق میکنه. هر چی بیچاره ازش کم بکنی، نه بیچاره، نه با چاره از اتفاقا، چون هر چی کم بکنی هیچ ازش کم نمیشه. این چجوری شده؟ ما کم میکنیم، بالاخره باید از اون کوچکتر بشه. پس معلوم میشه که تا بی‌نهایت پیش نمیره، قطعا محدوده و کم کردن هم معنا خواهد داشت. این برهان تطبیق. و اما برهان مصامته، برهان مصامته، برهان مصامته که در اینجا تفصیل داده شد چیه؟ برهان مصامته این استش که علامه توضیح داد، گفت ما یه خطی رو به شکل اندو صاف میگیم تا بی‌نهایت چی؟ پیش بره. فرض میگیم تا بی‌نهایت پیش بره، بعد یک کره ای را، یک دایره ای را، کره ای را در کنار اون خط ما فرض میکنیم، از مرکز اون کره خطی رو پیش میبریم به موازات اون خط قبلی، و اون هم بی‌نهایت دیگه، این هم میشه چی؟ بی‌نهایت. حالا چرا این کره رو گفته؟ رمزش رو علامه تو اینجا باز نکرده، در کتابای دیگه که به این برهان پرداختن اینو باز چرا کره فرق، ولی میتونیم دو تا خط موازی بگیریم و این بحث رو سامان بدیم چرا کره رو گفتن. حالا پس یه خط ما یک کره فرض میکنیم از مرکزش رفته تا بی‌نهایت میره. سوال میکنیم به محض اینکه این کره کوچکترین حرکت درش اتفاق بیفته، این خط از موازات چی میشه؟ میفته دیگه. وقتی از موازات میفته قطعاً باید برخورد بکنه با اون خط دیگر، اما نقطه مصامته، اون نقطه برخورد هم باید باشه هم نباید باشه. اینجوری باید تقریر بکنیم این را، نه اینکه نمیدونیم نقطه مصامته کجاست، نه، هم باید نقطه مصامته باشه هم باید نقطه مصامته نباشه. چرا؟ چون مثلا شما هر بگید اینجا نقطه مصامته است، خب میگیم چون این خطا بی‌نهایته، باید بگیم چی؟ بالاترش اتفاق افتاده، بالاترش اتفاق افتاده، بالاترش اتفاق افتاده. بالاخره کجا اتفاق افتاده این نقطه مصامته؟ هم قطعا باید نقطه تقاطع پیش بیاد. چرا نقطه تقاطع باید پیش بیاد؟ چون این حرکت کرده، از موازی بودن افتاده، و هم این که برخورد نباید بکنه. نقطه مصامته هم باید باشه هم نباید باشه. خب اینم که محال نمیشه، هم چیزی باشه هم نباشه. این محال از کجا پیش اومد؟ از این که ما این دو تا خط رو چیکار کردیم؟ بی‌نهایت فرض کردیم. پس این دو تا خط بی‌نهایت پیش نمیره، اتفاقا متناهیه. چون متناهی هستش نقطه اول مصامته داره، خیلی واضحه. پس بنابراین با این برهان روشن شد عالم ابعاد تا بی‌نهایت امکان پیشروی نداره، نمیتونه همینجور پیشروی که میگم نه به نوع لایقفیا، نمیتونه همین الان بالفعل بی‌نهایت ما عالم ابعاد داشته باشیم، امکان نداره. این سه تا برهان بخونیم پیاده شد. الرابع، دوستان میدونن که اینا یعنی چی، درسته بخونیم پیاده کنیم اینا یعنی بله. الرابع، خب پس این چهارمی چی شد؟ حکمیست در ارتباط با تناهی و عدم تناهی خصوص کم متصل غار. راجب کم متصل غیر غار باید حرف زد که اینجا بیان نکرده، راجب کم منفصل هم باید بحث بشه که در فرع ششم بحث میشه، یعنی نکته ششم. عرابه غالو، این اینجوری گفته میشه در میان حکما، اینا اینجوری مطرح است. ان الابعاد متناهیه، پس ابعاد که اینجا میگه، یعنی ابعاد که میگم اون طول و عرض و عمق و اینا، هم تو جسم تعلیمی، هم تو خط، هم تو سطح، همه اینها، نه جسم تعلیمی نه سطح، اینا نمیتونی بی‌نهایت داشته باشید. خب اینا متناهی هستن. واستدلوا علیه بوجوه من اوزهها، از واضح‌ترین این براهین برهان مصامته است. انا نفرض خطا غیر متناه، ما یک خط غیر متناهی فرض میکنیم. و کرتا خرج من مرکزها خط موازن لذالک الخط، و یک کره‌ای در نظر میگیریم که از مرکزش خط، کره نه دایره، کره‌ای فرض میکنیم که از مرکزش خطی خارج بشه موازی اون خطه، اونم غیر متناهی، غیر المتناهی، درسته؟ اونم غیر متناهی. حالا فاذا تحرکت الکره، وقتی این کره حرکت بکنه، وقتی این کره حرکت بکنه، تلاق الخطان، بحث کره و حرکت کره و اینها برای این نکته هست. مثلا در کتابای دیگر که به این بحث پرداختن این نکته رو توضیح دادن که ممکنه این کسی بگه خب اصلا حرکت نکنه، درسته؟ اصلا حرکت نکنه، همجور وایسه، چرا حرکت بکنه که بعد گیر بیفتیم که مصامته و عدم مصامته؟ اون وقت میگیم نه، دون جهان واقعی در عالم ابعاد، این بران داریم در جهان واقعی عالم ابعاد پیاده میکنیم، و در جهان واقعی عالم ابعاد ما کرات متحرک داریم، توجه کردید؟ یعنی این حرکت قطعیه، باید انجام بگیره، و اگر عالم ابعاد غیر متناهی باشه قطعاً با این فرض ما دچار مشکل میشیم، غیر متناهی باشه دچار مشکل خواهیم شد. حالا فاذا تحرکت الکره تلاق الخطان به مصادرت اقلیدوس، یعنی اگر این کره حرکت بکنه قطعاً این دو تا خط با هم تلاقی خواهند کرد، به مصادره اقلیدوس. به مصادره اقلیدوس یعنی اصول اولیه‌ای که اقلیدوس تو کتاب خودش آورده، یکیش این بحث توازیه که اگر یکی از موازات بیفته قطعاً این خط اون خط رو چیکار میکنه؟ قطع خواهد کرد. خب فسار الخط الخارج من المرکز مصامتاً للخط، للخط غیر المتناهی المفروض بعد ما کان موازیاً له، پس خطی که خارج شد از مرکز کره قطعاً باید هم سطح بشه، هم جهت بشه، این در نهایت برخورد کنه، اون تلاقی خیلی قشنگه، در نهایت باید برخورد بکنه با خط غیر متناهی مفروض بعد از اینکه موازی او بود و قطعش نمی کرد. پس بنابراین اینجا خیلی دقت میخواد، نه اینکه نقطه مصامته رو ما نمیتونیم پیدا بکنیم، نقطه مصامته هم باید باشه هم نمیتونه باشه. ففل خط غیر المتناهی نقطتون، قطعاً باید باشه، ففل خط غیر المتناهی نقطتون به ضروره، یه اول نقطه المصامته، در این خط غیر متناهی باید یک نقطه‌ای در نظر گرفته بشه که ضرورتاً این اولین نقطه مصامته و برخورد باید باشه. لکن ذالک محالان، لکن این که اولین نقطه باشه این محاله، چرا؟ از لا یمکن ان یفرز علی الخط نقطه مصامتتن الا و فوقها نقطتون یسامتو الخط قبلها، نه یعنی داره هی بگیم قبل، یعنی در نهایت نمیشه، نداره اصلا، توجه کردیم؟ تأکید میکنم روی این نکته، از لا یمکن ان، چون نمیشه اصلا فرض کرد بر این خط غیر متناهی یک نقطه مصامته باشه، مگر اینکه قطعا به لحاظ اینکه اینو بی‌نهایتا باید بگیم این نقطه مصامته بالاتر از او هستش، هی بالاتر از او، هی بالاتر از او، هی بالاتر از او، یعنی این نقطه مصامته تحقق یافته رو نمیتونید در واقع بگید هست، چنانچه از یک طرف باید بگید حتما هست، پس این میشه محال، اجتماع نقیزه میشه محال. این محال از کجا سر در آورد؟ از اینکه ما عالم ابعاد و غیر متناهی فرض کردیم. وقد اقیم على استحالت وجود بعد غیر متناه براهین و اخر که براهین که برهان تطبیق و البرهان سلمی و غیر ذلک، میفهمد اقامه شده بر استحاله وجود بعد غیر متناهی، اینکه بعد غیر فرض میشه کرد ولی وجود بعد غیر متناهی در عالم ابعاد ما نداریم. خب حالا اقیم على استحالت وجود بعد غیر متناهن براهین دیگری، این یه برهان بود مثل برهان تطبیق و برهان سلمی و غیر اینها، اسفار جلد 4 صفحه 23 به بعد اینها مطرح شده. و اما حکم پنجم، حکم پنجم اینه که در عالم ابعاد خلأ محال هست، این چرا؟ ببینید خلع دو تا معنا داره. یا وقتی خلع به معنای حقیقی فلسفیش مراده که اون قطعا بطلانش واضح است و الان محل بحث ما نیست، یعنی شما در واقع بخواهید فرض بکنید عدم صرف را، عدم صرف را در حیطه ای از عالم، عدم صرف را بخواهید در نظر بگیرید، یعنی نه وجود مادی، نه وجود مثالی، نه وجود عقلی، نه وجود الهی، هیچ، توجه کردید؟ چون این چیزی رو بخواهید در نظر بگیرید، این محاله. حالا من نمیخوام واردش بشم، ولی شما این بحث رو، یعنی خلأ فلسفی به این معنا محال است، رو با بحث سفسطه که سفسطه با چی کار بشه، با او یه خورده با هم بسنجید، مقایسه بکنید، ببینید چیزی از دلش در میاد که بتواند فی حد نفس نفی سفسطه به اون معنای خاص بکنه یا نه. این بعد از پذیرفتن اصل واقعیت، بعد از پذیرفتن اصل واقعیت ما خلأ فلسفی به این معنا رو محال میدونیم. این یک نکته. حالا الان بحث ما راجع به چیه؟ خلأ در عالم ابعاده. خلأ در عالم ابعاد یعنی چی؟ یعنی ما حجم بدون جسم طبیعی داشته باشیم، جسم تعلیمی بدون جسم طبیعی داشته باشیم. چون این چیزی در عالم ابعاد الان میخوام بگیم محاله. چرا؟ به خاطر اینکه اساساً حجم و جسم تعلیمی عرضه. یک عرض حتما باید بر چی بنشینه؟ جوهر بنشینه. تا امتداد و کشش جوهری نباشه، امتداد و کشش عرضی اصلا معنا نخواهد داشت، یعنی متحقق نمیشه تو خارج. ببینید الخامس ان الخلاء، در از خلاء یا خلاء میگن، ان الخلاء خود تو این عبارت هم معنا میکنه خلاء رو، هم بطلانش رو میگه. الخامس ان الخلاء و لازمه قیام البعد به نفسه من دون معروض یقوم به محالان، که لازمه خلاء قیام یک بعد است به خودش، بعد منظور این جسم تعلیمی، این حجم، یک بعد به خودش قیام داشته باشد بدون معروضی که این برش عارض بشه، یعنی بدون جسم طبیعی که جسم تعلیمی برش عارض بشه، این محاله. چرا؟ چون عرض که نمیتونه بدون معروض باشه، بدون جوهر باشه، قطعا با جوهری باشه که این عارضه برش باشه. و سیعت الکلام فیه فی بحث العین، حالا ایشون میگه اینجا خیلی خلاصه گفتیم، بعدا یه خورده بیشتر بحث می‌کنیم در بحث عین، در حالی که تو بحث عین دیگه چیزی نگفتن، این یادشون رفته که بعدا چیزی بگن. مثل بعضی وقت مثلا کسان میپرسن، ما میگیم شده این بحث بعدا میاد، توجه کردید؟ بعدا که شد میگیم قبلا گذشت، شما کجا بودی؟ حتما نبودی شما. و السلام علیکم و رحمت الله، هستم خدمتتون.